جهت شادی ارواح مقدس شهدای اسلام، شادی روح امام راحل اجمعان صلوات و
سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. خیلی خوشحال هستم که در جمع شما هستیم و فرصتی فراهم شد تا در مورد یک میراث هزار ساله با هم دیگه صحبت بکنیم. بحث طب سنتی هست و درمان‌هایی که خب ما می‌تونیم داشته باشیم، درمان‌های خیلی ساده و ارزان و بدون عوارض. منتها فهم این مطلب لازم است که یک سری مقدماتی گفته بشه. بنده خودم البته دستیار تخصصی در واقع طب سنتی هستم و می‌دونید که 3-4 سالی است که دانشکده‌های طب سنتی بنا به توصیه مقام معظم رهبری و اهتمامی که خود وزارت بهداشت داشته است، تعداد زیادی از در واقع دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده. خب من جمله خود تهران که در واقع ابتداعا خود دانشگاه علوم پزشکی تهران بود، بعد ایران بود، بعد شهید بهشتی بود، مشهد بود، شیراز بود و داره در حال توسعه هست این دانشگاه ها. کسانی میتونن وارد این رشته بشن که صرفا و حتما بایستی که پزشک باشن، یعنی در واقع اینها پزشکان عمومی هستن که یک دوره امتحان و در واقع تو کنکور مانندی هست و مثلا امتحان دستیاری و تخصص شرکت میکنن و پذیرفته میشن و خلاصه وارد این حیطه میشن. طول دوره درس ما چیده حدود 4.5 سال تا 5 سال هم طول میکشه. اکثر اون رفرنس ها و منابع ما هم که خب رفرنس هایی است که در واقع عربی هست و حالا ترجمه شده یا اینکه خود متن اصلی در واقع قرائت میشه و خونده میشه. حالا شما البته حتما دیدین که در خود جامعه عطاری های زیادی هستن، کسانی هستن که دارن گیاهان دارویی رو میفروشن. اصولا بعضی از پزشکان هستن که ممکن یه دوره مثلا مختصری رو گذرانده باشن، دارن کار طب سنتی انجام میدن. تقریبا میشه گفت حساب ما با حساب اونا متفاوته و ما در واقع داریم طب سنتی و اون طب ایرانی و طب مکمل رو در واقع به شکل آکادمیکش در واقع داریم پیگیری میکنیم. خب اجازه بدین که ما بحثا رو با هم دیگه داشته باشیم و بیشتر حالا هم جنبه پرسش و پاسخ بشه و ممکنه سوالاتی من از شما داشته باشه. یکی از دوستان بگه که میخوام بحث رو با این مقدمه شروع بکنم، زنجبیل چه طبعی داره؟ تقریبا همه شما گفتین زنجبیل چیه؟ معلومه همه تون زنجبیل خورم هستین. خوبه. خب یعنی چی گرمه؟ گرم و خشکه. یعنی شما بهش دست بزنی گرمه، ممکنه زنجبیل تو یخچال بذاری. یعنی چی گرمه؟
مزاجش
گرمه. مزاج بیشتر در مورد ما انسان ها به کار بوده. ما مثلا میگیم مزاج فرد مثلا گرم و خشکه، یا مثلا میگیم مزاجش، البته در مورد فصول اینا هم هست، طبعش گرمه یا بگیم چی کیفیتش گرمه. از لغتی به نام کیفیت استفاده میکنم. پس این نشون میده که ما علاوه بر گرمی حتما چیز دیگه هم خواهیم داشت. در طب سنتی 4 تا کیفیت تعریف میشه. میگم آقا کیفیتش گرمه، کیفیتش سرده، کیفیتش خشکه، یا کیفیتش چیه؟ تره. این که میگوییم زنجبیل گرمه، نه اینکه بهش دست بزنی گرمه، منظور اینه که وقتی که وارد بدن میشه، آنچی که ازش حاصل میشه و اون تأثیر و تأثری که در بدن هست به شکل حرارت خودش نشون میده. یعنی چی؟ اینه شما زنجبیل میخوری احساس حرارت میکنی، یه مقدار خلاصه هندونه میخوری و یه مقدار خیار میخوری، میگیم چی شدیم؟ سرد شدیم. یعنی ناشی از اون فعل انفعالات و مکانیزمای شیمیایی که ما میگیم مکانیزم شیمی که در بدن ایجاد میشه، یک کیفیت سرد یا گرم یا خشک و یا تری از خودش نشون میده. این میشه البته کیفیت های چی؟ مفرد. ولی همیشه این گونه نیست. یعنی که دوستان فهمودن که زنجبیل گرم و خشکه. این نشون میده باز ما کیفیت‌های مرکب هم داریم. پس ما 4 تا کیفیت مفرد داریم و 4 تا کیفیت چی داریم؟ مرکب داریم. کیفیت‌های مرکب عبارتن از گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک و سرد و تر. احسن بر شما. این مقدمه ایست ابتدایی. البته ما در اینجا یک کیفیت دیگه هم داریم. اون کیفیتی چیه؟ معتدله، که بهترین کیفیته. یعنی در واقع نه گرم است و نه خشک، نه سرد است و نه تر. یعنی وقتی شما این دارو رو میخورید در بدن شما یک حالت اعتدالی ایجاد میشه، نه گرمای آنچنان یاد خودش ایجاد میکنه و نه سرما یا خشکی و تری. پس وسط اینها در واقع یک مفهوم دیگه است به نام کیفیت معتدل. خب این کیفیت معتدل رو البته ما به قیاس سایرین حساب میکنیم و در واقع بهتر بگیم که خود میزان و سنجش چیه؟ معتدله. حالا ما میگیم اگر این در بدن، این دارو در بدن نسبت به این معتدل گرمای بیشتری ایجاد کرد، میشه چی؟ تبش گرم و خوش مثلا، یا خشکی بیشتری ایجاد کرد. در واقع این که ما میگیم گرم و خوش، میسنجیم نسبت به یک الگو، نسبت به یک چیزی که به عنوان محک و سنجشه و اون چیه؟ اعتدال. مثلا میگیم این فرد معتدل المزاجه. البته وقتی میگیم معتدل المزاج، مثلا این در تمام حالات معتدل المزاجه. مثلا ما میگیم وجود مقدس پیامبر اکرم به عنوان یک فرد چیست؟ معتدل المزاج. بعد بقیه آدم ها میتونی نسبت به ایشون چیکار بکنیم؟ بسنجیم. خب یک مفهومی دیگه داریم به نام مزاج بدن. حالا ما مزاج های بدن رو در واقع به 4 دسته یا بگیم به 5 دسته مثلا تقسیم بکنیم. مثلا شما شنیدین میگن آقا ایشون صفراوی مزاجه، شنیدین دیگه. آقا فلانی بلغمی مزاجه، فلانی سوداش زیاده شده سوداوی مزاجه، شنیدین دیگه. اینها رو، اینها در واقع یه تبایع چهارگانی است که در وجود انسان هست و البته بحث مزاج باز معتدل. پس در واقع ما این 4 تا مزاج رو گفتیم به اضافه یک مزاج به نام مزاج معتدل. حالا ما خیلی سوال میشه از ما، این نفر میاد پیش من میگه آقا من مزاجم چیه؟ درسته؟ خیلی دوست دارم بدونن که آقا مزاجشون چیه. برای اینکه ما مزاج یک شخص رو دقیقاً تشخیص بدیم، چیز حدود مثلا حداقل 40 تا 45 دقیقه نیاز به مصاحبه هست. اینکه یک نفر دست منو بگیره بگه آقا تو مزاج صفراویه، این نفر به چهره من نگاه بکنه بگه آقا در کسری از ثانیه بهت میگه تو مثلا سودابی مزاج هستی، چیزی که تو جامعه عرف ها اینها از نظر ما قابل قبول نیست. برای اینکه ما تشخیص بدیم یه فردی خلاصه چی مزاجی دقیق داره، یه مصاحبه و یک پرسشنامه لازم هست که اینو باید پر بکنیم و بعد در نهایت نمره بدیم، اسکور بندی و امتیاز بندی بکنیم، بگیم شما مزاجت چی. حالا از کجا بفهمیم و چی چیزهایی رو مد نظر بدیم که تشخیص بدیم مزاج فرد چیه؟ یک عنوانی هست به نام اجناس 10. این ابو علی سینا گفته اجناس 10. یعنی ما بود 10 مورد رو در یک فرد بررسی بکنیم تا تشخیص بدیم که این فرد خلاصه چی مزاجی داره. اولیش ملمسه. ملمس این چی؟ لمس کردن دیگه، درسته؟ یعنی مهمترین راه با لمس کردن. این که بنده دست بذارم رو پیشانی یک فرد، دست بذارم رو دستش، ببینم این چی مزاجی داره. آیا من از البته لازم هست اون فردی که خودش میخواد تعیین مزاج بکنه خودش از یک اعتدالی هم خودش در واقع معتدل المزاج باشه که بتونه مزاج دقیق تشخیص بده. بنده فردم دست میزنم میبینم این نسبت این گرمه، خب میگم این حداقل یکی از چیزاش بس ملمسه، گرمه یا سرده، یا پوستش رو دست میزنم میگم چه خشکه، یا نه دست میزنم اصلا این دست انگار یه قد تو پوستش میره فرو میره، تشخیص میدم این رطوبت بدنش چیه زیاده، این حالت بی قسمی حالت مثلا گرفتن، آیا این مثلا زیر پوست من احساس خشکی داره زیر دست من یا احساس چی داره؟ رطوبت داره. پس یکی چیه؟ ملمسه، اون دمایی که در واقع من از بدن این فرد میتونم تشخیص بدم. نکته بعدی، حالا اگه این گرم بود که عرض کردم به سمت گرما میره، حرارتش بالا بود، سرد بود همینطور، خوش بود همینطور و تر، این یه جنس اول میشه ملمس. جنس دوم هیکله، قیافه فرده. آیا این فرد یه فردی لحمیه، یعنی گوشتیه، یعنی شهمی و سمینه؟ البته هیچ کنه شما الحمدلله اینجا شهمی نیست، سین و سمین بیشتر از اون معلومه شما الحمدلله اهل تهجد هستین و خلاصه اهل ریاضتین. یه نفر من نگاه بکنم واقعا چاقه، اصلا مشخصه، این بهش میگن شهمیه، سمین، سمین البته با سین، یعنی چاقی درش مشخصه. یه نفر نه من این گوشتیه، مثل این کسانی که اهل ورزش هستن اونم زیبا اندامی کار میکنن و به قول خودشون بادی بیلدینگ کار میکنن، دیدین اینا لحمی هن، عضلاتشون کاملا چی؟ عضلانی هستن. مسلما یک فردی که عضلانی است با یه فردی که چاقه و چربی خیلی زیادی داره از نظر مزاجش هم متفاوته. کسی که لحمیه یعنی حرارت در بدنش چیه؟ خیلی بیشتره. کسی که شهمیه و چربی های خیلی زیادی داره، این اون رطوبت و برودت داره چیه؟ خیلی بیشتر. دیگه لون بدن، لون بدن، این نفر شما نگاه میکنید اتون چهره برافروخته قرمز، این نشون میده حرارت در بدنش چیه؟ زیاده. این نفر میبینید کاملا این قیافه سفید، خلاصه سرخ، قیافه سفید یا مثلا بوری داره، مسلما این مزاج این با مزاج اون کسی که حرارت و قرمزی در صورتش هست متفاوته. پس آیتم سوم و مود سوم چیه؟ از راه لون بدنه. حتی مو، مو به عنوان یک جنس جدا اجناس حشره است. آیا موش شما دست میده، آیا موی نازکی داره خیلی ظریفه، یعنی یه موی زخیم و کلفتی داره؟ شکل موش، آیا موش یک موی لختیه، یعنی یک موی مجعدیه در هم پیچیده است؟ دقت کنید اینه که بیشتر توی نواحی گرم هستن، موهای چی دارن؟ مجعد دارن. این نشون میده که حرارت در اینها چیه؟ بالا. ولی یه کسی شما هم دست میده موهاش کنده میشه، یه موهای لختی داره، این نشون میده در این فرد برودت و رطوبت چیه؟ زیاد هست. موضوع بعدی بس خواب و بیداری هست. النوم وال یقظه، النوم والیقظه به عنوان یک جنس دیگه تشخیص است. مسلما افرادی که میگ مزاج گرم و خشکی دارن خوابشون زیاد نیست. ولی اگه یک فردش قول من شمی شحمی و سمینه، رطوبت و برودت درش زیاده، این خوابش چیه؟ زیاده. شما رو توجه بفرمایید، حال اکثر اینهایی که برودت و رطوبت در بدنشون بالاست، میزان خوابشون زیاده و خواب اینا خواب سنگینی هم هست. خلاصه اینا با نماز صبح باید لنگ و لغت اینا رو بیدارشون بکنید. ولی این فرد مزاج گرم داره، حرارت بدنش بالاست، با کوچکترین تلنگر هم چی؟ بلند میشه. البته بگذاریم که گاهی اوقات مسائل آموزشی هم اینجا هست، بعد یا تربیت میشن برای یه موضوعی، اونم البته با در نظر بگیدیم. من دارم به طور کلی از نظر بحث مزاج میگم. پس آقا یه نفری که برودت و رطوبت درش زیاده، هرچی رطوبت مغز ما بیشتر باشه میزان خواب چی میشه؟ بیشتر میشه. جنس بعدی سرعت و کندی افعاله، سرعت و کندی افعاله. بعضی اصلا جست و خیزشون خیلی زیاده. اینش میگن دیدیم بعضی بچه ها میگه خلاصه دیوار راستم چی؟ این نشون میده حرارتش چیه؟ خیلی زیاده. شما خلاصه حرارت زیر قابلمه که بذاری آب رو به جوش میاره، این داره میجوشه، حرارت خیلی بالاست، جنب جوشش خیلی زیاده. و دقت کنید یه بچه توپل چاق رنگ سفید، این به زور میخواد بلند بشه، یک کاری هم که بهش میگی با یه کندی و با یک خلاصه اسلو موشنی خلاصه چی؟ حرکت میکنه. باز این یک در واقع معیار تشخیصی برای مزاجه. یه باید که سوالتون بفهمید چی بود؟ هر چی فرد گرم و خشک باشه، نه باید از که داریم که نه، چون مزاج های مرکب داریم، در مورد مزاج ها ما مفرد صحبت نمی کنیم. ببینید همیشه، حالا من اینجا باید بگم که ما ببین تو این کیفیت های چهارگانه دو تا کیفیتمون کیفیت فاعله است، دو تا کیفیت، کیفیتی چیه؟ منفعله هست. کیفیت های حرارت و سردی اینا کیفیت های فاعله هستن و کیفیت خشکی و تری به عنوان کیفیتی چی هستن؟ منفعله هستن. یعنی گرماست که خشکی ایجاد میکنه، درسته؟ شما میخوایی لباست خلاصه خیسه تو آفتاب قرار میدی که خوش بشه، درسته اینطوری؟ پس این حرارت خیلی مهمتر از خشکیه، همچنان که سردی خیلی مهمتر از چیه؟ تریه، چون اون فاعله این چیه؟ منفعله هست. اینو با توجه داشته باشه. بعد میگه که چگونگی دفع مواد زاید. خب همه ما دفع مواد زاید از بدن ما داریم، مگه انشالله همه تون چی بشین؟ بهشتی بشین که اینگه دفع مواد زاید نخواهید داشت انشالله. حالا من این تو پرانتز بگم، ببینید غذایی که خورده میشه در بدن انسان، خب جویده میشه توسط دندان ها. حالا همین یک سال حداقل تعداد بار غذایی که بود بجویم چقدر؟ شما یک لقمه تو دهنتون گذاشتیم، بین علما اختلاف دیگه. حالا امام رضا علیه السلام فرمودن که یک لقمه را حداقل 29 بار بایستی بجویم. در یک جای دیگه داریم که مثلا تا 40 بار هم ذکر شده، ولی شما هم 30 بار هم که بجویم، 29 بار هم که بجویم. خب پس غذا، طعامی که وارد دهان میشه جویده میشه، با بزاق دهان، با بزاق دهان آمیخته میشه. یه خلاصه یکی تغییرات جزئی در همون لقمه، در همون غذایی که شما وارد دهانتون شده توسط این آنزیم ها ایجاد میشه، وارد معده میشه. وارد معده که انسان که میشه، در واقع هضم اول ما تو معده صورت میگیره. البته میگن معده و قسمتی از دوازدهه. در طب سنتی تو تعریف آناتومی و یا فیزیولوژیکی میگن ما یه معده داریم و یک امعا داریم. امعا روده هاست، معده هم که معده. پس هضم اول ما در واقع در معده صورت میگیره، به خصوص در قعر معده. خب آنزیمای زیادی ترشح میشه، مواد در واقع پروتئین های خاصی ترشح میشه، این مواد چی میشه؟ هضم میشه. به این هضم اول میگوین کیلوس، عربیش هم میگن کیلوس، الکیلوس. شما تو قانون هم که بخونید کیلوسه، به نام چی؟ کیلوس. جالبه که تو هم علم امروز هم میگن شیلوس، حالا یک تغییر اینطوری مثلا اینجا شده شیلوس. دوستانی که خوندن نگاه، حالا مثلا رشته تجربه بودن، خوندن توی زیستشناسی شیلوس، شیلوس در واقع همون هضم یا کیلوس، همون هضم اولیست که توسط معده ما چی میشه؟ ایجاد میشه. این هضم اول که ایجاد میشه از طریق این عروقی به نام عروق مساریقا، عربیه که امروزه میگن مزانتریک، مساریقا وارد کبد میشه. یعنی در واقع اینا وارد وریدها میشن، وریدهای به نام مساریقا وارد کبد میشن. کبد ما با فعل و انفعالاتی که روی این ایجاد میکنه، این کیلوس را تبدیل به کیموس میکند. حالا این کیموسی که از این کیموس، این اخلاط چهارگانه ایجاد میشه. قسمت عمده عطه خلط که ما اینجا میگیم، یعنی جسم رطب سیال یستهین و بهل غذا، نه این خلطی که شما مثلا در میاره، این نیست. خلط تو مفهوم طب سنتی مفهوم بسیار خوبی داره، میخواد بگه تمام چیزها از همین خلط داره. یعنی وقتی شما امور طبیعیه رو بررسی میکنی، ما میگه امور طبیعیه اول چیه؟ ارکان است. خب این ارکان تبدیل به امزجه میشه، امزجه بعد داریم اخلاط، این اخلاط میشن اعضا، بعد میشن ارواح. این در واقع سیر امور طبیعی است در طب سنتی. اول ارکان، همون چهار رکنی که ما داریم، میگه آب و باد و خاک و آتش. بعد از این ارکان اولی که یا استقوس بهش میگن یا رکن بهش میگن، در واقع میاد امزجه ایجاد میشه. از اینها وقت چی ایجاد میشه؟ اخلاط ایجاد میشه. حالا از این اخلاط هست که عضو بدن انسان و روح ایجاد میشه. البته روح که میگی منظور روح بدنیه، نه اون روح شرعی. روح شرعی اینجا مفهومش فرق میکنه. پس این غذا وارد کبد میشه، تبدیل به کیموس میشه، از این کیموس 4 تا خلط ایجاد میشه. نظر اولین خلطی که ایجاد میشه چیه و مهمتر از همه برای بدن انسان؟ خلط چیه؟ دم. باریکالله، دم. یعنی قسمت عمده این کیموس تبدیل به چی میشه؟ دم میشه. بعد بقیه، بعد خلط بعدی چیه؟ صفراست. خلط بعدی بلغم و مقدار کمتری هم چی ایجاد میشه؟ سودا ایجاد میشه. حالا شما اگه یک ترکیب غذایی داشته باشی که مثلا میزان سودا تو اون غذا چی باشه؟ بیشتر باشه. آیا کیموسی که تحویل کبد میخواد تبدیل به اخلاط بکنه، آیا سودای بیشتری نیست؟ چرا دیگه؟ مثلا شما فقط هر روز بادنجون بخوری، بادنجون به عنوان یک چیه؟ غذای کاملا سودازاست دیگه، رنگش هم نشون میده، چون سودا یعنی چی؟ سیاه. حالا جالبه که خیلی ادم به خداوند همه چی رو جفت و جور کرده، همه رو با هم به خود مثلا نگه سودا، بادنجون سودا، سیاه. اگه شما بادنجون زیاد بخورید، مثلا میرزا قاسمی زیاد بخورید، اینه که اهل شمال هستن، اینا میزان سوداشون چی میشه؟ زیاد میشه. حالا باز اینا همه البته مقدماته. خب دم، دم آن چیزی که اساسه تو بدن ماست، تو رگهای ما داره جریان پیدا میکنه، توسط کبد ایجاد میشه. پس خون توسط کبد ایجاد میشه طبق عقاید طب سنتی. امروز ما میگوییم که البته خون از مغز و استخوان ایجاد میشه، اونم درسته، ولی آنچه که طب سنتی عقیده بود، عقیده شد اینه که در واقع از کبد ایجاد میشه. شما نگاه کن، کبد هم خودش در واقع میگن چیه؟ یک نوع خون بسته است. شما همه کبد رو دیدین، جگر یک حیوان نگاه بکنید، در واقع مثل یک خون چیه؟ بسته، و میزان خون خیلی زیادی هم درش وجود داره. خب پس دم که تولید میشه در واقع باعث جریان روح میشه. روح داخل دم هست که در واقع جریان پیدا میکنه. یه مثال خیلی ساده، شما همین انگشت دستتون رو یه 10 دقیقه با یک نخی محکم ببندین، چه اتفاقی میفته؟ دست چی میشه؟ سیاه میشه. درسته؟ دست که سیاه میشه یعنی جریان خون درش برقرار نشده. حالا ما تنفس میکنیم، همراه با تنفس اکسیژن و مواد دیگه وارد بدن ما میشه از طریق خون، این در واقع اکسیژن. حالا امروزه مثلا بگیم که اینا روح رو مثلا معادل اکسیژن امروزه میدونستن دیگه، درست هم بوده، میگفتن که این اکسیژن با یا وقتی ما تنفس میکنیم، این نفس که میکشیم در واقع این اکسیژن وارد این خون میشه، این خون هست که در واقع این روح رو داره چیکار میکنه؟ به تمام بدن انتقال میده. منظورشون بیشتر همون چی بوده؟ اکسیژن امروزی بوده. خب پس از این دم، از این دم چی ایجاد میشه؟ گوشت ایجاد میشه تو بدن، اعضای بدن ایجاد میشه، البته میشه هضم سوم و هضم چهارم. ما 4 تا هضم داریم، هضم اول، هضم دوم، هضم اول تو معده، هضم دوم توی کبد، هضم سوم داخل عروق، و هضم چهارم هضمش بهش میگن هضم عضوی بهش میگن، که در نهایت تمام اینها، حتی تمام همین ستای اخلاط دیگه توسط خون تو بدن چی میشه؟ منتشر میشه، و این فیاض و این ربه که میاد بینا چیکار میکنه؟ خلاصه شکل دهی میکنه. سودا تو بیا برو چی بشو؟ غضروف بشو و استخوان بشو. خود دم تو بیا برو تبدیل به چی بشو؟ گوشت بشو. صفرا تو بیا برو تو کیسه به نام کیسه صفرا یا کیسه زهره، اونجا خلاصه تراواش بشو، در موقع لزوم چی؟ ترشح بشه. اول تراوش بشه، بعد چی بشه؟ ترشح بشه. و بلغم هم همینطور. بلغم تو بیا برو توی مفاصل، لابلای مفاصل برو، اون مایه لزج رو ایجاد بکن که این استخونا که میخوان حرکت بکنن در یک سطح چی باشه؟ لغزنده باشه. میشه بلغم. البته بلغم تو معده ما هم ایجاد میشه. تنها خلطی که در معده ایجاد میشه چیه؟ بلغمه. و این نکته خیلی کارا هست و بعد توی خیلی از بیماری ها ما به این چی کار داره. بحث چگونگی دفع مواد زائد بس بود. حالا این مواد زائد خلاصه او هضم چهارم که ایجاد میشه، البته در هر کدوم از این هضم ها یک سری مواد چی میشن؟ زائد میشن. مواد زائد در واقع چی میشن؟ خارج میشن. کیلوس که تبدیل به کیموس میشه، همه کیلوس تبدیل به کیموس نمیشه، از یک سری مواد زایدی ایجاد میشه که داخل امعا میاد، داخل روده ها میاد، راسوده و چی میشه؟ خارج میشه. یک سری از اینا مواد زاید مثل مو و ناخن رو ایجاد میکنن. ناخن به عنوان یک ماده چیه؟ زاید بدن است در واقع، که البته قسمت های بالاش، قسمت های پایینش که حالت زایش داره، ولی ناخن به عنوان یک ماده چیه؟ زاید هست. مو خودش به عنوان یک ماده چی هست؟ در واقع زاید هست. حالا یک نفر خودش میگه آقا من هر موقعی که دفع دارم مثلا مدفوعم رنگی بدبوه، بسیار مثلا بدبوه، این نشون میده که حرارت بدنش چیه؟ زیاده. یه نفر میگه نه آقا مدفوع من نه بو داره، اکثرا همونجی شل، رنگش هم مثلا به سفیدی میره یا مثلا یک کمی زرده، این نشون میده که باید میزان برودتش چیه؟ هر چی میزان حرارت و خشکی بالا بشه در واقع اون رایحه چی میشه؟ رایه حاد میشه و سبقش هم سبق بسیار چیه؟ پر رنگی خواهد بود رنگش. اشره بعد جد داریم اجناس اشره رو میگیم، دوباره تکرار بکنم، گفتیم یکی بحث ملمسه، یکی بحث هیکله، یکی بحث موه، یکی بحث در واقع خواب و بیداری، سرعت و کندی افعال، چگونگی دفع مواد زائد گفتیم، و حالات و انفعالات نفسانی. دیدیم بعضی ها بسیار غضبناکن، بعضی ها با کوچکترین تلنگوریشی هن غضبناک میشن، خشمگین میشن، چهرهشون بسیار چی میشه؟ برافروخته میشه. این نشون میده که میزان حرارت توی چیه؟ خیلی بالا. برعکس یه نفر ببخشیم هر چی هم بهش بگی، دریوری هم بگی بهش، فوش هم بهش بدی، انگار که چیزی بهش نگفتی، بسیار آرام و ساکت و خیلی اهله. مثلا در طول زندگی، در طول مثلا 24 سال شاید یک بار هم خلاصه دچار تپش قلب نشه. البته بگم که حالا اینا باز بحث مسائل تربیتی هم هست. بله، ما تربیت میشویم که خشم من را کنترل بکنیم. من دارم به طور ذاتی دارم میگم، یه نفر از واقعا خشم، این نشون میده که چیه؟ حرارتش بالاست. یه نفر هست بسیار با دیگران روابط عمومی خوبی داره، میگه، میخنده، اهل شادیه، این چیه؟ آدم دموی مزاجه. این در واقع به نوعی است که ارتباط خیلی خوبی با دیگران میتونه چی برقرار بکنه. پس این بهش میگن حالات و انفعالات نفسانی، چیزی که تحت عنوان مثلا خشم و غضب و تیش و بت و اینها در واقع مطرح میشه. بت یعنی کندی، تیش هم حالات خشم و غضب و یک نوع حالات، این فرح و شادی و اینا همه در واقع جزء انفعالات نفسانی ما هست. و خلاصه جنس آخر بس کیفیت تأثیرپذیری و انفعال از کیفیات اربعه است. یعنی چی؟ من کیفیت اربعه رو خدمتتون عرض کردم، اون گرمی و سردی و خشکی و تری. میگن طرف یک دونه ندارم چی خیال میخوره سردش میکنه، ها یک دونه مویز میخوره گرمش میکنه، ها این در واقع نشون میده بس کیفیت انفعال بدن از ماده وارده است، ها که چطوریه. بعضی هستن مثلا یه کمی فلفل میخوان به شدت مثلا حرارتشون بالا میره، قرمز میشن، ها حالات تحرک بهشون ایجاد میشه، این نشون میده انفعالش از اون ماده چی بوده؟ زیاد بوده. ولی یه نفر هست نه، انفعالش از اون ماده وارده زیاد نیست. پس بود بسنجیم کیفیت انفعال بدن در واقع تأثیرپذیری بدن از اون ماده و از اون کیفیت چگونه است. خب یکم هیئت بنی اعضا هست، حالا بایم تقریبا شبیه هیکله. بنی اعضا مثلا شما نگاه میکنید یه نفر استخوان‌های بسیار درشتی داره، نگاه میکنید عروقش کاملا چیه؟ برجسته است. مفاصل نگاه میکنید، مفاصل بسیار درشت و برجسته. بیم میگن هیئت بنیه اعضا که در واقع این هم جد مورد ده ها میشن. این نفر میگن سینه در واقع سعت صدر داره، اصلا مشخصا سینه بزرگه، قفسه سینهش بزرگه، یعنی داره نفسهای عمیقی میکشه. دیدیم بعضیا یه مقدار که راه میرن تنگی نفس پیدا میکنن، بعضیا اصلا با مسافتهای طولانی هم دچار تنگی نفس نمیشه. بعد البته این تربیت پذیر هم هست، مثلا یه کسی که ورزش میکنه حتما ظرفیت تنفسی چی میشه؟ بیشتر میشه. برای که ظرفیت تنفسی بیشتر بشه لازمش اینه که قفسه سینه چی بشه؟ بزرگ بشه. پس اون که تحت عنوان هیئت بنیه اعضا هست در واقع همین بحث این که آیا زیر صدر داره یا ساعت صدر داره. خب مثلا کسی که ساعت صدر داره با بحث حرارتش خیلی بالاست. این کسی که زیر صدر داره یک سینه کوچیکی داره، قفسه سینه کوچیکه، میگه با کمترین حرکتی دچار مشکل میشه، این بیشتر بحث چیه؟ بحث میزان و رطوبت و برودت. اصلا کلا حرارت همه باعث رشد میشه. شما خلاصه یک گیاه هم که میخواد رشد بکنه بایستی که حرارت بهش برسه. حالا جالبه مثلا یه مقایسه میکنیم بین شیر ماده و شیر نرم. دوستان که این میدونه مثلا ببینن، مثلا میگن شیر ماده صفراوی مزاجه، ولی شیر نر چیه؟ دموی مزاجه. دیدین شیر نر یکم که دنبال سیدش میکنه، اگه او سید فرا بخونه دیگه دنبالش نمیکنه، زود خسته میشه، انرژیش خیلی زیاده ولی زود چی میشه؟ خسته میشه. ولی شیر ماده خلاصه تا بو هدفش نرسه ولکن نیست. یعنی هم انرژیش زیاده، هم مدتی که انرژیش میتونه نگه بداره زیاده. حالا یک مثال بزنیم تو همین آدم هایی که حالا اینه که گذاشتن، مثلا هیتلر رو به عنوان یه آدم چی حساب میکردن؟ نه، آدم سوداوی مزاج. امروز آقای پوتین رو به عنوان دیدین که پوتین قیافه شدین، قیافه گرفته در خود که بیشتر معمولا آدم سوداوی مزاج همینطور هستن، به عنوان یک تمثال خلاصه سوداوی مزاج ذکر میکنه. آقای ظریفی خودمونم که الحمدلله یه آدم گرم و تریه دیگه، کاملا در حال خنده و همیشه خنده از دارش کنده باشه، با این فرد دمیری مزاج. حالا این مزاج بدنه که ما بیان میکنیم در مورد هر عضوی نیز هست، لکل عضو مزاجون، برای هر عضوی هم یه مزاجی تعریف میکنه. من تو اشاره کردم دیگه توی همون سخنانه که تو لای پرانتز بود، حتی پرانتز فکرم نبستم من. مثلا میگن آقا استخوان چیه؟ مزاجش چیه؟ سوداویه. خود کبد چیه؟ گرم و تره. حتما بود کبد گرم و تر باشه چون منشه نمو و رشده. قلب انسان به نظر شما بود چی مزاجی داشته باشه؟ قلبی که یادتون باشه در یک روز حداقل 110,000 بار بود چی؟ بسو باز بشه، انقباض و انبساط داشته باشه. بود گرم، گرمی که بود گرم باشه دیگه چی؟ آیا تر باشه یا خوش باشه؟ خب اگه تر باشه که هی همش دچار انبساط میشه، که انبساط بیشتر حد بعد دچار گشادی قلب میشه. بود خشک باشه مزاج قلب، بود گرم و خشک باشه. مغز انسان چی؟ حالا من یه چیزی بهتون بگم، این که ما میگویم یک فرد سوداوی مزاجه، این معنای بدی نداره لزوما و ذاتا. آقا فرد سوداوی مزاجه، تمام اعمالش رو داره انجام میده.
سوداوی مثلا برابر با گرم و خشک؟
ها اون که عرض کردم، که اشاره کردم که سوداوی یعنی سرد و خشک، صفراوی یعنی گرم و خشک، بلغمی یعنی سرد و تر، و دیگه چی مون؟ دموی هم که یعنی گرم و تر. مغز انسان به نظر شما باید چطوری باشه؟ مغزی که مثل سی پی یو داره مدام داره کار میکنه، فعل و انفعالات خیلی زیادی باید توش باشه. اگه مغز ما گرم باشه، این هم البته بستگی به میزان تفکر و اندیشه و فکر و خلاصه مباحثه و اینا هم هست، ولی خداوند مزاج مغز و مزاج اعصاب رو سرد و تر آفریده. میگه مزاج رو سرد آفریده که این همه فعل و انفعالات که میلیاردها واکنشی که داره توی این مغز انجام میشه، اگه قرار بود خودش هم گرم باشه، اون گرما اضافه میشد خلاصه میسوخت. میسوخت. ببین الان بعضیا مثلا میگیم طرف مالیخولیا گرفته. مالیخولیا یعنی چی؟ یعنی سوختن مغز. اینقدر اغتشاش فکر داره، افکار ردیه و بد داره که مغزش چی میشه؟ میسوزه، کنتاکت میکنه اصلا. دیدین که بعد کسی که مالیخولیا داره توهم داره، هذیان داره، میگه موچی در رو دستم راه میره، فلانی برای با تو گوشم صحبت میکنه، من امام زمان رو دارم باهاش صحبت میکنم، من مثلا شدم رئیس جمهور. از این حرفا هم دیدین دیگه، حالا بیمارستانی روانپزشکی برین، امام زمان و رئیس جمهور و همه چی توشون چی؟ این نشون میده مغزش چی شده؟ سوخته شده. البته تمامی اخلاق میتوانن بسوزن، خلط بلغم میتونه بسوزه، خلط صفرا میتونه بسوزه، صفرای سوخته داریم، سودای سوخته داریم، بهش میگن مره، مره صفرا، مره سودا، مره بلغم. این اینا هر کدوم از اینا از حد تعادل که خارج بشه سوخته بشه، و سوختن اینها هر کدوم یه بیماری خاصی رو ایجاد میکنه. مثلا مغز که بسوزه ما بهش میگیم مالیکولیا گرفته، مالینکولی گرفته، چیزی که امروز به عنوان چی میگن؟ اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی در واقع معادل همون مالیکولیایی بوده که اونها بیان میکردن. خب پس مزاج مغز ما بایستی که سرد و تر باشه، یعنی به سمت چی بره؟ بلغم بره. خب پس این مشخص شد که هر در واقع عضوی یک مزاجی داره، اما هر دوره سنی هم یک مزاجی بهش مترتب هست، هر دوره سنی هم مزاج در واقع مزاج خاص خودش داره. در طب سنتی 4 دوره برای انسان قائلن، یکی از بدر تولد تا 30 سالگی، از 30 سالگی تا 40 سالگی، از 40 تا 60 و 60 به بالا که در واقع دوره طفولیت یا صبیان هست، دوره شباب هست، دوره کهولت هست، و دوره چی؟ میگه این چی شده دیگه؟ شیخ شده، شیخوخیت. این 4 دوره رو تعریف میکنم: صبیان، شباب، کهولت و شیخوخیت. مسلماً یه بچه از نظر شما باید چه نوع مزاجی داشته باشه که مدام رشد بکنه؟ آفرین، باید گرم و تر باشه. بچه باید مزاجش گرم و تر باشه. این دوران کودکی دوره چیه؟ گرم و تریه. این باید رشد بکنه، باید حرارت زیاد داشته باشه و در زمینه خشکی هم نباشه، در زمینه چی باشه؟ تری باشه که اجازه بده رشد بکنه. خشکی اجازه رشد نمیده که، درسته؟ همچنان که قلب ما نبایستی که خیلی تر باشه، اگه تر باشه باعث اتساع قلب میشه، باید یه خشکی نسبی، باید نه خشکی 100%، چون بچه هم خلاصه قلبشی همین چیزی که رشد میکنه قلبش هم رشد میکنه. پس مزاج بچه باید گرم و تر باشه. حتی بچه هم که میگیم نه، 0 تا 30 سالگی رو حساب کردن دیگه. البته امروز دوران کودکی رو تو طب تا 16 سالگی حساب میکنن، میگن بعد از تولد تا 16 سالگی رو به عنوان دوران طفولیت و کودکی حساب میکنن. دوره شباب گرم و خشکه دیگه، تقریبا عقاید چی شده؟ تثبیت شده. رشد بدن هم چی شده؟ تثبیت شده. دوره کهولت میشه سرد و خشک، و دوره شیخوخیت هم یک دوره چیه؟ سرد و تر هست. در واقع وقتی که ما میگیم یه بچه گرم و تره، یعنی حرارت غریزی درش چیه؟ بالا هست. حرارت غریزی، یه کسی که به انتهای سن میرسه حرارت غریزی چیه؟ بسیار پایینه دیگه. از اون شما خلاصه انتظار جست و خیز و حرکات پرتحرک اینا نخواهید داشت. همه چیز رو حرارت غریزیه، و مرگ اتفاق میفته دیگه این حرارت غریزی چی میشه؟ منقطع میشه. دیگه حال مردم در واقع چی میشه؟ سرد میشه. این دیگه حرارت غریزی درش وجود نداره. در واقع این حرارت غریزی حاصل همین مکانیسمای شیمیاییه که تو بدن ما داره اتفاق میفته، تمامی این فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته. شما که الان اینجا نشستین شاید ساکن باشین، ولی بدنتون ساکن نیست. هیچ چیزی در این جهان در حالت سکون وجود نداره. همه چیز خلاصه کلون فی فلکن یسبحون، همه چیز در حال در واقع شناوری هست و در حال تحرک هست. شما که الان اینجا نشستی داره میلیاردها فعل و انفعالات شیمیایی داره اتفاق میفته. این که داره منو میبینین، گوشتون داره میشنوه، داره حرفای منو تجزیه و تحلیل میکنین، حرفای غلط منو در میارین، بعد دارین مینویسین خود کتابت، آیا اینها فعل و انفعال نیست؟ خلاصه اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتول عالم اکبر. آن عالم اکبری در وجود انسان وجود داره، میلیاردها فعل و انفعال و این حرکاتی که داره تو بدن انسان ایجاد میشه. عرض کردم یک قلبی که در روز 110,000 بار داره میتپه، که اگه خلاصه چند ثانیه نتپه هیچی دیگه. بله سرد و ترم دیگه اینا. کلا نگاه کنین، اولا که اینا سرد میشن، سردی و تری در واقع نشون دهنده بی تحرکیه، اینا بی تحرک میشن، مزاجشون به سمت سرد و تری میره، مزاجشون مزاج مغز و اعصاب رو میگیره. تمام اعصاب ما هم گفتیم مزاج چیه؟ سرد و تره. ولی کهولت هنوز ببین، قصد کردم که همه چیز به بحث حرارت غریزیه. مثلا اگر شما نمره 4 بدی به حرارت غریزی، نمره 3 در طفولیت، نمره 3 میدی در شباب، نمره 2 میدی در کهولت، نمره 1 میدی چی؟ تره. سرد و تره عدید داره که فعل و انفعالات بدنش بسیار بسیار چی شده؟ کم شده. خب دوستان که خسته نشده انشالله. حتی جالب بعده آره، حتی برای فصل ها نیز ما مزاج تعریف میکنیم، برای فصل ها نیز مزاج تعریف کنیم. میگه آقا بهار، ربیع. ربیع اصلا فصل چیه؟ نشاطه. فصل تعادل هم البته هست، یک فصل معتدلیه، هم در گرما و هم در سرما. تابستان یک مزاج چی داره؟ مسلماً گرم و خوش داره. پاییز یک مزاج سرد و خوش داره و زمستان یک مزاج چی؟ نمیگن زمستان عمرش رسید؟ یعنی دیگه رفت به سمت سردی و تر، یعنی حرارت غریزیش در نهایت در واقع در کمترین مقدار رسید. میبینی همه چیز میگن با همدیگه خلاصه یک تجانسی بینش میشه برقرار کرد. خداوند هم همین مزاج رو در همه میوه ها آفریده. مثلا آیا هندوانه در زمستان جایگاهی داره؟ نه. هندوانه خودش سرد و تره، شما با سرد و ترم که بخوری بدتر میشی. خداوند هندونه بره فصل تابستون قرار داده، شما گرم و خوش که هندوانه سرد و تر رو بعد آفایده که استفاده بکنی. میوه هایی که گرم سیری هست برای فصل زمستان آفریده. این میخوام بگم در تمام این طبیعت خلاصه این تجانس و هماهنگی برقراره. میگه آقا فصل بهار شما برو حجامت بکن. چرا اگر فصل بهار رو مثلا مناسب دانستن برای حجامت؟ چرا؟ کسی میتونه به قول من مکانیزمش توضیح بده که چرا ما میگیم فصل بهار مناسب برای حجامت؟ یه بار دیگه بفهمید؟ خب دیگه چی؟ خب حالا من یک سوال اینطوری سوال مطرح میکنم، آیا حرارت در بهار بیشتره یا در زمستان؟ حرارت بهار بیشتره. آیا زمستان شما به عنوان یک فصل جمود و انجماد قبول دارین یا نه؟ ببینید میگه همچنان که در زمستان آب یخ میبنده، برف میاد، برف نشوندنه جمود و سختیه، و همچنان که در بهار باران میاد و این یخ ها شروع بشی میکنن آب شدن میکنن، میگه تو بدن انسان هم همین گونه است. میگه خیلی از این مواد در زمستان تو بدن حالت چی؟ انجماد پیدا کرده. حالا که به خصوص فضولات بدن منظوره، میگه فضولات در بدن شما در زمستان حالت انجماد پیدا میکنه. حالا بهار که میشه همچنان که یخ ها داره باز میشه، این فضولات تو بدنم داره چی میشه؟ باز میشه. پس بیا تو بهار شما حجامت بکنید که بتونه این مواد زائد رو به راحتی از بدنت خارج بکنه. این اون ایده و عقیده که اونا داشتن و علمای طب سنتی که در واقع دور از ذهنم نیست، یک در واقع حرف درست است. خب تا من این فایل رو عوض بکنم، دوستان اگه سوالی دارن بفرمایید که یک فصلی ما چهارشنبه ما جا هستیم خدمتشون یا فقط همین جلسه است؟ به من البته توصیه کردن که یه مقدار در مورد تغذیه صحبت بکنم. چشم، من در این زمینه صحبت خواهم کرد. بچه بود غذای گرم بخوره. ما غذای سرد هیچ وقت برای بچه توصیه نمی کنیم. غذا بود غذای شیر مادر خودش به عنوان، البته حالا تا 6 ماهگی که می دونیم فقط شیر مادر بود استفاده بشه، از به بعد هم بدیم به یک سمت غذایی که گرما داره. مثلا بهش میگیم حریره بادام بخوره، از حریره بادام شروع بکنه. تخم مرغ اگه میخواد بخوره زرد سفیدش نخوره، زردش بخوره که بعد نماد چیه خودش گرمی و رشد و این هاست. حالا دیگه اون مزاج های هم یه مقداری باز، البته یه چیزی بگم، باز امروزه مزاج ها با مزاج های اون زمانی که ابو علی سینا خلاصه تعریف میکرده خیلی تفاوت داره. امروزه واقعا مزاج ها کمپلیکو و پیچیده شده. شرایط آب و هوایی رو شما در نظر بگیرین، بحث مصرف داروهای شیمیایی رو در نظر بگیرین، اغذیه‌ای که الان به شکل غیر طبیعی ما داریم استفاده میکنیم، فست فودهایی که داریم استفاده میکنیم، تغییراتی که در ماهیت بعضی از مواد غذایی ایجاد شده، سمومی که امروزه در مواد غذایی وجود داره، شما واقعا یه خربزه درست حسابی نمیتونی بخوری. به قول یک کلمه دوستان ما که خودشون پدرش که طب استانی میگه من هر جا که میرم همون خربزه کرم خورده رو استفاده میکنم. من همون سیب رو انتخاب میکنم که توش کرم باشه، چون میدونه حداقل سمش سم کمتری بهش رسیده. خیاری که دارین شما استفاده میکنین، خیاره براق شفافه که این همه بهش خلاصه پارافین میزنن، اینها وارد بدن میشه. یه زمانی ما میگفتیم آقا خیار با پوست بخورین، ولی الان واقعا کسی جرئت نمیکنه خیار رو با پوست بخوره. قدیمی ها حتی خربزه رو با پوست میخوردن، تو خود پوست خربزه هم مواد خیلی خوبی وجود داره، ولی شما امروز جرئت میکنین واقعا خربزه رو با پوستش بخورین؟ این همه مواد شیمیایی که خربزه ای که حداقل مثلا در طول رشدش تا یه خربزه دربیه میاد 3 تا 4 بار فقط چی میشه؟ داره سمپاشی میشه. لذا میگم لذا به همین ترتیب مزاج ها هم فست فود ها شما نگاه کنید دیگه. شما حالا دوستان تو تهران هستن ببینید قدم به قدم فست فود، این روغن هایی که داره استفاده میشه واقعا اینا مزاج ها را متاسفانه چی شده پیچیده کرده. یه مزاج خالص دیگه الان کمتر میدین تا یک فردی شما ببینید. مزاج رو عرض کردم که اجناس اشعری رو من اینجا اشاره کردم حالا که 10 مورد هست که ما بایستی بر اساس همین میتونیم تشخیص بدیم که مزاج چیه. ولی این واقعیت مزاج، تشخیص مزاج خیلی آنچنان که حالا بخصوص امروز خیلی مورد بحث نیست. یه فردی مراجعه میکنه با یه بیماری، شما ببینید این بیماری چه تغییری در مزاجش ایجاد کرده. در برابر مزاج ما چیدیم؟ سوء مزاج داره. میگه این فرد دچار سوء مزاج معده شده. این سوء مزاجی که برای درمان برای ما اهمیت داره.
مزاج تب میوه به روی مزاج مثلا یه میوه سردی فردی بخوره مثلا احساس سردی بخوره نشون میده تب، یعنی مزاج فردی.
بله مثلا یه فردی یه دونه خیار میخوره بود 5-6 ما بره دستشویی، این نشون میده خودش هم یه مزاج سردی داره، یه مزاج سرد هم وارد میشه دیگه. ها خلاصه یک سردی مضاعف براش میشه، غلبه میکنه. من معمولا الان توصیه میکنم اینهایی که این گونه هستن، چون درمان در طب سنتی به ضده کسی که گرم و خشکه، ما بهش میگیم بیشتر چیز سرد و تر مثلا استفاده بکنه. یا سوء مزاج های گرم و خشکی که ایجاد میشه ما یه داروی بهش میدیم که داروی غذایی بهش میدیم که چی باشه؟ سرد و تر باشه. اصلا درمان علاج در طب سنتی به چیه؟ به ضده. یعنی چی؟ بله نه درمون سوء مزاج ها رو دارم میگه نه ببینین ما مخلوطی از مواد غذایی برای رشد بدنمون نیازه، ولی یه نفر هست خودش گرم و خشکه، خب اگه این فرد بیاد تو غذاش فلفل زیادی بخوره دچار سوء مزاج میشه، یعنی دیگه اون مزاج گرم خوش دچار سوء میشه، بدی میشه. به این فرد میگیم آقا تو در تضرر پیدا کردی در اثر خوردن یه چیزی گرم خوش، پس حالا که تضرر پیدا کردی از این گرم خوش، حالا اینو بیا سرد و ترش بکن که مزاج دوباره برگرده به حالت چی؟ اعتدال و اولیه. منظور اینه. حالا این بحث سوی مزاج یه بحث بسیار گسترده است. در درمان داره میگم، یعنی کسی که دچار سوی مزاج شده، کسی که درش میگم درمان برای کی انجام میشه؟ فردی که بیماره، یعنی فردی که دچار سوی مزاج شده، درمان در سوی مزاج به ضد. شما ببین چی به سازگاری داره. آیا شما مثلا با خوردن انبه دچار بصورات بدن میشین؟ آیا شما بعضی هست و بله فلفل میخوای بلافاصله تمام بدنش میده بیرون، یه غذایی میخوره که مثلا توش ادویه بیشتر داره همه بدنش میده بیرون، این نشون میده بدن البته تضرر پیدا کرده. البته مکانیسم های طبیعی تو بدن وجود داره، بلافاصله ما یک فرد رو درمان نمی کنیم برخلاف چیزی که الان هست. یه فردی الان کهیر داده، من مکرر همین دیروز حداقل 7-8 سال بیمار دیدم که کهیر داده بودن، خب در اثر خوردن یک غذایی که گرم و خوش بود یا در اثر تماس با یک مثلا گیاه خاصه، اینا ما بلافاصله درمانش رو نمی کنیم. میگیم این که بدن تو کهیر پیدا کرده یک واکنش طبیعت بدن بوده. اصلا میگن طبیعت بدن خودش پزشک بدنه. دیدین گاهی اوقات بصوراتی تو بدن انسان ایجاد میشه برای دفع تضرر از امعاء داخلی، طبیعت بدن این مواد مضر رو به سمت پوست چیکار میکنه؟ منحرف میکنه. این واقعا یه واکنشه، یک چیزی که خداوند آفریده. برای اینکه شما کبدت خیلی از حد و گرم و تری بالا نره، این گرمای اضافی رو چیکار میکنه؟ به سمت پوست منحرف میکنه. حالا یک نفر مثلا جوش داره، آکنه داره، آکنه های متعدد داره، این نشون میده که طبیعت بدن برای دفع تضرر از امعاء داخلی و اینکه اونها مهمن و آسیب نبینن چیکار میکنه؟ به سمت پوست منحرف میکنه. چرا که در طب سنتی پوست رو به عنوان زباله‌دان بدن میشناسن، بخصوص هنگام این که 3 تا از اعضا باید آسیب ببینه که اون خیلی مهمه، به عنوان اعضای رئیسه در بدن هست، یکی مغز، یکی قلب، یکی کبده. یعنی مغز، قلب و کبد اینا به عنوان اعضای رئیسه بدن هستن و سایر بدن به عنوان خادم در واقع این 3 تا عضو هستن و باز به خصوص که جایگاه مغز از همه چیه مهمتره، به خاطر همینه که خلاصه در فوق قرار گرفته و به عنوان فرمانده بدن هست. خب ما چقدر آجا وقت داریم؟ الان ساعت خب هم پس فرصت داریم. من یه بحث دیگه رو خدمتتون عرض بکنم و بعد انشاءالله جلسه بعدی یه مقداری بریم به سمت در واقع بعضی از درمان‌های خیلی ساده. در طب سنتی یک اصطلاحی داریم به نام سته ضروریه. سته یعنی شیشتایی که خلاصه ضروری است برای صحت و سلامت یک فرد. اصلا بهش میگن اسباب و سته، که در واقع هر کسی برای که تندرست باشه و خلاصه به سمت بیماری نره بایستی که این شیشتا رو رعایت بکنه. حالا اون شیشتا چیه؟ یکی الاهویه. الاهویه این چی؟ این آب و هوا، اکل شرب خوردن و آشامیدنی، الحرکت و سکون، حرکت و سکون میشه چند تا؟ 3 تا. النوم و الیقظه 4 تا. الاحتباس و الاستفراغ میشه چند تا؟ 5 تا. و الاعراض النفسانیه، اعراض نفسانی. این چیزا رو اگه یه نفر رعایت بکنه اون حالت اعتدال مزاج در بدنش ایجاد میشه. حالا یعنی چی؟ آب و هوا، خلاصه کسی ممکن نیست که هوا برای زنده ماندن انسان لازمه. شما کافیه خلاصه چند 5 6 ثانیه نفس نتونی نفس بکشی. پس نفس برای نفس اهمیت چی؟ ویژه‌ای داره، نفس و جان انسان. از این جهت که در واقع هوا که وارد بدن میشه، این هواست که در واقع که حامل اکسیژن هست. حالا اون قدیمی ها اکسیژن چی نمیشناختن دیگه، در واقع این باعث چی میشه؟ ادامه حیات ما میشه. حالا این که ما تدبیر چطور بکنیم در آب و هوای خوبی باشیم. البته امروز واقعا دیگه آب و هوا هم دیگه وضعیتش بسیار اسفبار شده، به خصوص در کلان شهرها. واقعا دیگه الان پیدا کردن آب و هوای سالم خیلی کمه، خیلی سخته، به خصوص از کلم اونایی که باز در کلان شهرها هستن و دود ماشین ها و دود کارخانجات و مواد زائدی که اینها به هوا میفرستن و تنفس هایی که اینها انجام میشه، به خصوص سربی که از بنزین داره در واقع متصاعد میشه، ایجاد کمخونی های خیلی شدیدی میکنه، بیماری های خیلی زیاد تنفسی رو ایجاد میکنه. چقدر الان میزان آسم تو جامعه زیاد شده، برونشیت ها، مشکلات تنفسی، نارسایی های تنفسی، اینا همش وقتی برمیگردیم میبینیم چیه؟ یک منشأش چیه؟ در واقع سوء تدبیری است که در مورد آب و هوا وجود داره. البته اینجا الاهویه که میگه هم بحث آب و هم بحث هوا هست. بحث آب سالم هم که کسی باز منکرش نیست. آب سالم آبی که به هر حال گوارا باشه، بدون طعم باشه، و وقتی که انسان اون آب رو میآشامد احساس نشاد و شادابی بهش دست میده. که من بعید میدونم بعد از این آبایی که ما خلاصه ما داریم مینوشیم کمتر این حالت ها در ما ایجاد میشه. پس بحث آب و هوا هست. حالا بحث باد هم در واقع در همینجا مطرح میشه. بعد باد شمال رو مطرح میکنه، باد جنوب مطرح میکنه، میگه باد شمال اکسیژن بیشتری داره، مناسب تره، باد جنوب گرموتره، باد میزان اکسیژنش کمتره، سوزاننده است، از این حرفا. موضوع بعدی بحث در واقع اطعمه و اشربه است، یعنی آنچه که به عنوان خوردنی و آشامیدنی مطرح میشه. در واقع سته ضروریه دومش چیه؟ اطعمه و اشربه است، که خب باز خیلی تاکید شده در طب اسلامی هم، ما تو بحثی که انسان چی بخوره و چی بیاشامد هم موضوعات زیادی مطرح شده که فرمود فلینظر الانسان الی طعام، انسان بود ببینه که خلاصه چی داره میخوره. این غذا حالا هم از بعد شرعیش بود نگاه بکنه و هم از بعد فیزیکیش، این غذایی که حالا داره میخوره آیا مفید بدنش هست یا نیست، آیا اون انرژی لازم رو برای بدنش برای کار و تحرک فراهم میکنه یا نه. خلاصه این چقدر امروزه بگیم چقدر این کربوهیدرات داره تو این، چقدر تو این از بوضوع شما که از بوضوع شما چربی داره، چقدر پروتئین داره، چقدر املاح و ویتامین ها داره. فلینظر الانسان نگاه بکن، همین الان شما برو زیر میکروسکوپم نگاه بکن، اون موقع خلاصه با چشم نگاه میکردی، نظر اون چیزی چیه؟ دقیقه، با دیدن معمولی و با رعا فرق میکنه. اینی رعی تو ولی میگه اینجا فلینظر الانسان، حتما بود نگاه بکنه انسان ها، نظرش هم نظر چی باشه؟ موشکافانه و دقیقی باشه. امروز عرض کردم که در واقع مواد غذایی رو به 4 گروه تقسیم میکنن: کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، املاح و مواد معدنی. تقریبا 60% مواد غذایی که ما داریم میخوریم از کربوهیدرات ها داره تامین میشه، یعنی بیشترش خلاصه کربوهیدراته. نمونه واضح کربوهیدرات چیه؟ همین برنجی که ما داریم استفاده میکنیم، نونی که داریم استفاده میکنیم، حالا بخود ماکارونی که باید بیشتر کربوهیدرات داره، ماکارونی مثلا. ولی خب بیشتر ما الان قوت در واقع غالب ما نون و برنج هست که اینا بیشتر کربوهیدرات داره، البته پروتئین هم داره باز کمتر. پس 60% ماده غذایی که ما داریم استفاده میکنیم چیه؟ این هست. چی دو حدود مثلا نزدیک 20% چربی هاست، 15% پروتئین هاست و 5% در واقع ویتامین ها و املاح معدنی است، که ویتامین ها و املاح معدنی انرژیزا نیستن، بلکه سهل الوصول میکنن هضم رو در بدن و اون فعل و برای ایجاد فعل و انفعال و مکانیزم شیمیایی تو بدن نیاز هست. کربوهیدرات چیزی که ما امروز به عنوان چی نشاسته هم بهش در واقع داریم چی اطلاق میکنیم. حالا میگه اگه 1 گرم کربوهیدرات بسوزه 4 کیلو کالری برای بدن ما چی انرژی ایجاد میکنه. یعنی چربی اگه یک گرم چربی بسوزه چقدر؟ 9 کیلوکالری. 9 کیلوکالری برای ما چی؟ انرژی ایجاد میکنه. پروتئین 4 کیلوکالری و اونم که در واقع انرژی زا نیست. و عمدتاً بدن ما از کربوهیدرات ها و چربی ها به عنوان منبع سوخت، برای در واقع منبع سوختی میگه ایجاد حرارت غریزی، برای ایجاد حرارت غریزی در بدن ما بیشتر از همین کربوهیدرات ها و چربی ها است که داریم استفاده میکنیم. بدن پروتئین ها رو نگه میداره برای گوشت سازی، برای آنزیم های بدن و برای مواد اساسی که در بدن وجود داره. حالا علمای طب سنتی در قدیم تقسیم بندیشون طور دیگری بود. میگن آقا این غذایی که شما داری میخوری از در واقع از چند حالت خارج نیست. آیا این غذا لطیفه یا لطیف نیست؟ لطیف یعنی چی؟ میگن آقا غذا لطیفه. مثلا یه بیماری دوران نقاهتشو داره میگذرونه. آقا این بیماری داره دوران نقاهتشو میگذرونه بنده شما. شما بهش گوش میدی یا بهش میگی سوپ ساده بخور؟ نه چی؟ چرا؟ راحت هضم میشه. آفری. بین کسی که دوران نقاهتش میگذرونه ما بهش میگیم یه غذای لطیفی استفاده بکن. لطیف یعنی هضم پذیریش راحت باشه. البته گوشت اصلا بعد میگم که حالا من نمیگم که منظور گوشت گاو یا گوشت چیز بود، گوشتی بود که در واقع یه مقدار با آفر درسته، بیشتر در واقع از آب گوشت دارین شما استفاده میکنید. اما من نگفتم که گوشت، منظورم گوشت البته گوشتی بود که گوشت گاو منظورم بود. البته حالا گوشت بره رو ما به عنوان یه گوشت لطیف حساب میکنیم. نه اون برای که جلب مطلب بود بیشتر بیشتر می‌خواستن حواسا جمع بشه این مقداری. پس نیا کنید اول غذا رو تقسیم میکنه آیا این غذا لطیفه یا کثیفه. حتی کثیف منظور نه کثیفه که مقابل تمیز امروز باشه. کثیف یعنی چی؟ یعنی غلیظ، یعنی متراکم. انبوه لحیتو که کثیف، ریشت کثیفه، یعنی ریشت چیه؟ پرپشته. منظور نه این که خلاصه توهین نیستیم. پس این آیا غذا لطیف بود یا کثیف بود یا معتدل بود، بر اساس میزان هضم پذیری اینا تقسیم بندی میکردن. بعد مثلا مثال هم میدادن برای که برای مردم قابل درک باشه. نه آقا گوشت بره یک ساله به عنوان یک چیه؟ غذای لطیفه. آقا تخم مرغی که عسلی بشه یا به قول خودش نیم برشت باشه به عنوان چیه؟ یک غذای لطیفه. آقا شما سیب و انار رو به عنوان یک غذای، انگور و مثلا انجیر اینا به عنوان یه غذای لطیف حساب میکردن. برعکسش کثیف، میدونم کثیف اون چیزی که هضم پذیریش خیلی خوب نیست، مگر اینکه به یه فردی بدی که بتونه اونو چکار بکنه؟ هضم بکنه. مثلا آقا یه فردی اهل ریاضت و ورزش و کار خیلی سنگینه، آقا یه غذای کثیف یا غذای متراکم یا غذای غلیظ بخوره اشکالی نداره. ولی یک کسی که اهل دعت و سکون و پشت میز نشینه به این نمیگوتن تو برو گوشت گاو بخور، ولی یه فردی آهنگر بود میگوتن تو گوشت گاو بخوری اشکال نداره. پس میشود در واقع گوشت در واقع پس یک بس لطیف، یکی هم کثیف، یکی هم بس معتدل. معتدل در واقع بین لطیف و کثیفه. یه تقسیم بندی دیگه هم داشتن، مقدار اخلاطی که از اون غذا ایجاد میشده، یعنی میزان غذاییتش رو میسنجیدن. میگونه آیا کثیر الغذاست یا قلیل الغذاست یا متوسط الغذاست. بعد مثال میده، میگه مثلا لطیف کثیر الغذا مثل چی؟ هم لطیف باشه هم غذاییت زیاد داشته باشه. غذاییت زیاد امروزه چی میگیم؟ یعنی کالری زیادی داشته باشه، یعنی از اون غذا انرژی زیادی ایجاد بشه. امروزش خواسته باشیم بکنیم غذاییت یا کثیر الغذا یعنی که میزان انرژی خیلی خوبی برای بدن چکار بکنه؟ ایجاد بکنه. مثال میدادن آقا هم لطیف باشه هم کثیر الغذا باشه، باز گوشت بره رو مثال میدادن. گوشت کبک رو مثال میدادن، گوشت پرندگان هوایی رو چیکار میکردن؟ مثال میدادن به عنوان چی؟ هم لطیف است و هم کثیر الغذا. اما گفتن آقا این قلیل الغذا است، یعنی انرژی زیاد ایجاد نمیکنه. مثلا باز دوباره سیب رو مثال میدادن، آقا این سیب به عنوان لطیف هست ولی ازش انرژی زیادی ایجاد نمیشه. شما سیب بخوری خیلی گرسنگی خلاصه برطرف نمیشه. البته انگور چرا؟ میدونید که دو تا میوه هست که اینا جنبه غذاییت بالایی دارن. نه، یکی همین انگوره، یکی هم چیه؟ و تینه. نه، همون تین اولیش. دو تا میوه رو غذاییت خیلی بالایی داره، یکی انگور، یکی انجیر. این دو تا غذاییت خیلی زیادی دارن. بعد یک تقسیم بندی دیگه هم میکردن میگن آقا این غذایی که تو داری ازش میخوری خب چه نوع خلطی ازش ایجاد میشه. همون خلطی که گفتم دیگه، صفرا، دم، بلغم و سودا. نوع خلطی که ازش ایجاد میشد، بعد میگفتن آقا این صالح الکیموسه یا ردیع الکیموسه. خب صالح الکیموس پس یعنی چی؟ یعنی خلط خوبی از اون ایجاد می شود. منظور خلط دم خوبی ایجاد میشه. شما اگه ببخشید هر روز میرزا قاسمی بخوری، از این میرزا قاسمی خون خوبی تولید نمیشه. آقا هر روز شما میوه بخور، این چیزی که الان امروزه به عنوان گیاهخوار هستن، گیاهخوار اصلا تو طب سنتی جایگاهی واقعا ندارن، چون از گیاه خیلی خلط خوبی ایجاد نمیشه. البته بعضی از میوه ها یا بعضی از حبوبات هست که اینا باز خلط خوبی ایجاد میشه ازش. مثلا عدس شما در نظر بگین، اینه که الان تو زیبا اندام دارن کار میکنن، پرورش اندام کار میکنن، یکی از غذاهای ثابتشون چیه؟ عدسه، چون پروتئینش بسیار بسیار خوبه. تو حبوب بسیار در واقع اشاره شده والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. البته اینجا ذو العصف گفته، والحب ذو العصف یعنی حب همراه با اون پوسته هاش، همراه با اون برگه هاش خیلی توصیه کردن. در اصل مثلا شما برنج الان داریم میخوریم، خب ما خیلی از این برنج که داریم میخوریم خب اینا در واقع حالا سبوسش اینا همه از بین میره، گندم هم همینطور. مثلا میزان غذاییت جو نسبت به میزان غذاییت گندم بیشتر، حالا مقدار خوراکش بدتره، بدخورتر است. یا چیزی که سبوس داره، اینها در واقع میزان غذاییتشون نسبت به اونه که سبوس نداره چیه؟ بیشتره. هر چی مثلا آرد رو سبوس ازش بگیرن میزان غذاییتش چی میشه؟ کمتر میشه. مثلا این نون فانتزی دیگه کلا میشه که نون فانتزی کلا سبوس ازش میگیرن، نون فانتزی هیچ جنبه غذاییت نداره. ولی نونای مثل نون سنگک یه مقدار با سبوس بیشتر بهش اضافه میکنن و اون آردش اونا میزان غذاییتش چیه بیشتر. میخواستم اینه بگم، پس صالح الکیموس ردیع الکیموس. کیموس هم که براتون من تو مقدمه خلاصه تعریف کردم که قراره که از این کیموس چی ایجاد بشه؟ اخلاط ایجاد بشه، اخلاط خوب ایجاد بشه. عدس تقریبا میشه وجود معتدل است. بله مناسبه، بسیار خوبه، بسیار خوبه، عدس بسیار خوبه، پروتئین خیلی خوبی داره. البته تا کی خورد، با کی خورد، چی جوری بخوره، خلاصه این هم هست دیگه. آیا گاهی اوقات مصلح هم نیاز داره بخوره یا نه؟ بله، این مقداری کمی سودا هم داره ولی میزان پروتئینش و میزان غذاییتش خیلی خوبه. خب البته این حالا تصاویری هم هست، اگه شما میدیدین باز شاید مقداری، ولی یک نکته هست در طب سنتی. اولا که در سر سفره میگن شما غذاهای متنوع نذاریم، سفارش هم هستی که روایت ما داریم، سعی کنیم از یک نوع غذا استفاده بکنیم. حالا دیگه اگه یک سفره بنذارن انواع متعدد غذاها، از انواع لحوم و اشربه و ها و چیزای خیلی زیاد، انواع تنوع غذایی، تنوع غذایی دچار حیرت طبیعت بدن انسان میشه. شما همزمان گوشت ماهی خوردی، گوشت مرغ خوردی، گوشت گاو خوردی، گوشت گوسفند خوردی، به شکل کبابی خوردی، جوجه کباب خوردی، طبیعت بدن، معده آدم دچار چی میشه؟ حیرت و سرگردانی میشه. اصلا همین کلمه حیرت و حیرت رو به کار میگه، طبیعت دچار چی میشه؟ حیرت. حالا بعد میگه ان شاء الله باشه ما بخوریم. ولی اینو واقعا توصیه کردن که شما، البته تنوع غذایی در وعده های متفاوت رو داریم، ولی میگه در یک وعده شما تنوع غذایی نبایستی که داشته باشه. بحث این که گرسنگی هم نباید بکشی. میگه شما احساس گرسنگی کردی، بایستی برای یه چیزی بخوری. چرا؟ احساس گرسنگی چطوری ایجاد میشه؟ حالا من یک خاصیت سودا رو توضیح ندادم. این سودای ما در بعضی از این اخلاط تو بدن ما مفرقه داره. مفرقه یعنی محل تجمع داره. مثلا صفرا کجا تجمع پیدا میکنه؟ حالا سودا کجا تجمع پیدا میکنه؟ نه، توی تحال انسان دیگه. البته تحال سمت چپه. یعنی مخزنش و منبع سودا کجاست؟ تحاله. احساس گرسنگی زمانی ایجاد میشود که تحال کمی سودا را بر معده انسان چکار بکنه؟ بریزه. یعنی وقتی که سودا روی معده انسان بخود تو دهانه معده ریخته میشه، احساس گرسنگی به انسان دست میده. البته سیستم های مغزی و عصبی هم توی قسمت فعال هستن. ولی یکی از کارهای سودا چیه؟ اینه. یکی از کارهای صفرا چیه؟ تنبیه و آگاه کردن روده ها برای دفع مواد چیه؟ زایده. وقتی که انسان گرسنه هست، این باعث انسباب یا ریزش صفرا وارد چی میشه؟ معده میشه. خود صفرا خاصیت چی داره؟ گزندگی داره، لذع داره، حتی گزش داره. دیدید گاهی اوقات وقتی گرسنه هستین یه احساس گزشی در این سر دلتون احساس میکنین؟ این تقریبا همه شما احساس کردید. آدم وقتی گرسنه میشه یه احساس گزشی در سر معده‌شی ایجاد میشه. این ناشی از ریختن چیه؟ صفراست. لذا میگه شما قبل از اینکه صفرا توی معده‌ت بریزه خلاصه غذا رو استفاده بکنه. حتی میگه اگر شما، جالبه، میگه اگر شما دچار گزش شدی و اون احساس لذع و گزش شد در سر معده‌ت ایجاد کردی، قبل از اینکه غذا بخوری مجبور یه مقدار سکنجبین بخوری که اون اضافه صفرا رو چیکار بکنه؟ خونسا بکنه و برای بدن مضر نباشه. خب پس این بحث اینه که گرسنگی هم انسان نباید بکشه. حالا ما میتونیم بحث بکنیم اینو. نحوی بله بله. صفرا ایجاد میکنه که امعا و روده های بدن مواد زائد چیکار بکنه؟ دفع بکنه. یکی البته چند تا کار داره صفرا، 5 6 تا کار تو بدن انسان انجام میده. یکی از کاراش اینه که تنبیه و آگاه کردن روده ها برای دفع فضولاته. یکی دیگهش آگاه کردن بدن برای چیه؟ غذا خوردنه. آگاه کردن بدن برای غذا خوردنه. صفرا غذای ریه هم هست. مقداری از صفرای انسان وارد ریه ها میشه و به عنوان غذای ریه هم دوتا به سنتی شناخته شده. آرامش پس از غذا هم خیلی سفارش شده. آرامش غذا خوردن، با آرامش غذا خوردن، جلوی تلویزیون غذا نخوردن. از بودو شما که در حین غذا خوردن صحبت نکرده، این آداب غذا خوردن که دیگه جد تعالیم شما هست و دیگه نیاز به گفتن اینجا نیست. اما یه نکته، چند وعده غذا بخوریم؟ حتی بلغت الحلقوم لدى الحناجر. نه دیگه، ببینین حالا بهشتی ها میگن چند وعده غذا میخورن؟ دو وعده غذا میخورن. اونا خب بهشتی هستن دیگه. یکی از این پزشکانی که تو طب سنتی کار میکنه، البته تخصص طب سنتی نداره، این عقاید افراطی داره، رفته پیش یه علما در قم. بعد این خب این عالم برای مهمونی خلاصه چای آورده بود. بی بنده خودم چای تعارف کرده بودن. بعد این میگه با غضب رو کرد بود، حالا که آقا این چای رو خرم نمیخوره ببخشید، همینطوری گفته بود. گفت آقا این چای چیه شما، این چای رو الاغ هم نمیخوره. میگم خیلی با عالمی، خب الاغ که نمیخوره ما که میخوریم، الاغ خیلی چیزا ممکن نخوره. ها میخوام بگم که گاهی اوقات ما عقاید افراطی هم، آقا چای اتفاقا خیلی هم خوبه، کی گفته چای بده؟ اون تو چای توصیه چای واقعی باشه. ها این چای گیلان شما بگید که دقیقه 25 دقیقه دم بکشه، نه این چایی که به کسر ثانیه بهش میدی رنگ ایجاد میشه. خب این که چایی نیست که، این رنگ دیگه مشخصه. شما دو قاشق گیلان چای گیلان بدید یک کمی تو رنگ میده، زیاد رنگ نمیده، ولی با یک کیسه از این کیسه، یا کیسه یه که اصلا سفارش نمیشه، شما با یک دونه از این کیسه خلاصه یه جمعیتی رو میتونی چایی بدی. این نشون میده که همش اینا چیه؟ مواد زائد و رنگ. این چایی نیست دیگه، این اسانسایی که دارن چیکار میکنن. و الا چایی خودش کافئین داره، خیلی از دردها رو تو بدن از بین میبره، برای قلب حتی میگن مفیده، جلوگیری از سکته های قلبی میکنه. مثلا پررنگش نه، حالا پررنگش رو خیلی نخونه که خیلی محرک نباشه، و الا کافئین داره و مفیده. آقا وعده های غذایی تو طب سنتی ما اصلا چیزی به عنوان وعده نهار نداریم. دوستان توجه بکنن، اروپا و آمریکا برن، کسی اونجا وعده نهار ندارن. ما با اینکه خودمون اینا رو داریم و توصیه های اسلامی رو داریم، اونا چیزی به عنوان وعده نهار واقعا ندارن. ولی صبحانه خیلی مفصل و خوبی میخورن، ولی شام رو زود میخورن. شام رو میگن، به شام مثلا میگن چی؟ چی؟ نه دینر انگلیسیه، سپر هم میگن العشا، میگن العشا، عشا فطور و عشا، فطور و عشا تعریف میشه. منطقه عشا نه که شما ساعت 11 شب بری دیگه شام بخوری، 11 شب بگی عشا نمیشه. عشا آن است که شما بعد نماز مغرب عشا در واقع چیا بکنی؟ بعد نماز عشا دیگه در واقع غذا تو استفاده بکنی. صبحانه رو خیلی، حالا مسمار البدن و از این حرفا زیاد گفتن، واقعا مفیده. به دلیل که ببینین اگر شما ببین دقت بکنیم دوستان، توجه داشته باشن، اگر شما شامتونه مثلا بعد نماز عشا بخور، مثلا ساعت امروزه مثلا بگیم ساعت 8:30 9، شما 8:30 9 بخوری و بعد بری سمت صبحانه. صبحانه چرا اینقدر نیازه؟ به دلیل اینکه شما مدت زیادی حالت گرسنگی کشیده بدن دیگه، در واقع بدن شروع کرده به تجزیه و تحلیل و حل کردن غذایی که شما خوردی، درسته؟ و صبح که میشه در واقع بدنت به شدت نیاز به انرژی و کالری هست. لذا صبحانه و وعده صبحانه رو خیلی توصیه کردن و حتی مفصلا در واقع توصیه کردن که این استفاده بشه. حالا بعضی هم میگن صبحانه رو خودت بخور فلان از یعفه، نه صبحانه همه با هم دیگه بخوریم. اصلا خوبه که صبحانه رو دست جمعی بخوریم، نه صبحانه رو خودت بخور، نه شام رو به دشمنت بده از یعفه، اینا نه. صبحانه وعده صبحانه خیلی توصیه کردن استفاده بشه. وعده شام هم همینطور. امام رضا علیه السلام فرمودن که در بدن یک رگی است به نام رگ عشا، که اگه اون رگ عشا رو خلاصه به چیزی نرسونی، اون از چی شاکی میشه. وعده خوردن شام هم بسیار بسیار توصیه شده، حتی گفتن به لقمه غذایی، حتی به دانه انگوری، حتی با کمی آب، حالا آب که نه، بیشتر غذا مطرحه. شام بسیار توصیه شده، همچنان که صبحانه هم بسیار توصیه شده، ولی هیچ جا وعده نهار رو توصیه نشده. میان وعده ها حالا مثلا در حد خیلی مختصر اشکال نداره. دوستان حالا این امتحان بکنن، همتی گاهی اوقات شرایط بگونید که شما اکثرا تو خوابگاه هستین دیگه، یعنی گاهی اوقات به حال جبر اداری، جبر خلاصه خوابگاهی اینا هست که ما نمیتونیم، ولی حالا اینه که این مقداری آزادتر هستن، میبینید که واقعا وقتی که وعده نهار رو نمیخورن ولی شامشون رو سر موقع میخورن، واقعا احساس نشاط خیلی بهتری دارن و بعد میزان فضولات بدنشون هم بسیار بسیار کمتر و بسیار هم کم بدبوتر هست. در حال فضولاتی که انسان ازش ایجاد میشه به عنوان مدفوع، اینا همه حاصل چیه؟ در واقع اون فشرده چیزی بدیست که در واقع داره خارج میشه. پس دو وعده صبحانه خوردن رو توصیه کردم. صبحانه حالا مثلا همینطور بیت این زمان صبحانه رو مثلا قبل از طلوع آفتاب ذکر کردم، قبل از طلوع آفتاب صبحانه خورده بشه و بعد نماز عشاء هم که در واقع شام خورده بشه. امروزه مثلا ما بگیم ساعت 6 شما صبحانه بخورین، 5 و نیم 6 مثلا 6 صبحانه خورده بشه و بعد بره به سمت عشاء. نکته جالبی گفت. شما دقت بکنین صبحانتون چه نوع غذایی میخورین؟ غذاهای لطیفه. شما از نونش در نظر بگی به عنوان نون چی؟ به عنوان یه غذای لطیف حساب میشه. پنیرش به عنوان یه غذای لطیف حساب میشه. دیگه چی منظور من سوسیس کالباس نیست که مثلا شما سوسیس کالباس تو صبحانت بخورین، نه. شما گردو به عنوان یه غذای لطیفه، پنیر لطیفه، مربا به عنوان انواع لطیف هستن، کره به خصوص کره گاوی جالبه، تو طب سنتی جا کره گوسفندی رو توصیه نکرده، کره گاوی رو به عنوان یک غذای بسیار لطیف و دافع سموم بدن. نگاه بکنید کتابی ما داریم به نام مخزن ادویه، این رو محمد حسین عقیلی خراسانی نوشته، تقریبا 400 سال قبل، آدم بسیار متشرع شیعه هم بوده، عقیلی خراسانی، حتی اصفهانی هم گفت به شیرازی، حالا هم شیرازی هم خلاصه خراسانی قاطیپاتی، محمد حسین عقیلی شیرازی خراسانی، ایشون تو کتاب مخزن ادویه که 1500 تا غذا و دارو رو نام میبره، وقتی که بحث زبد یا کره مطرح میشه، این چقدر بحث کره گاوی رو در واقع ایشون چیکار میکنه؟ تبلیغ میکنه. امروز هم بهش رسیدن، کره گاوی رو میگه خیلی توصیه میکنه، حتی میگه به عنوان دافع سموم بدنی، میگه یک کسی سم خود کره گاوی رو حتما استفاده بکنه، و خلاف کره گوسفندی که به عنوان یه غذای غلیظ و کثیف حساب میشه، کره حیوانی به عنوان یه غذای لطیف حساب میشه. مارگارین بهش میگه حالا اینطوری هم نیست که حالا فضولات انسان که خب به عنوان یک حالت توهین آمیزیه. مارگارین ها غذاهای، ببینین تمام نباتات و حبوب اینا روغن دارن، روغن اینا گرفته میشه به شکل مارگارین در میاد، تغییرات شیمیایی البته تو صنعت به اینها میده. ما البته اینا رو توصیه نمیتونن، توی کره ها فقط کره گاو رو خیلی توصیه کردن، کره گاوی که تیز نشده باشه البته و تازه باشه. منظورم کره، من که نگفتم کره میده، بودم روغن میده. حالا نگاه کن از این کره که اینا یا تحت عنوان مارگارین میشه مارگارین، نگاه کنیم تحت عنوان مارگارین یک سری موادی بهش اضافه میشه که به این شکلی کره های الان در میاد، تجاسین نه اینکه از خود گیاه بیان کره بگیرن، منظور روغنش میگیرن، تغییرات شیمیایی روی اون روغن میده، این تبدیل به چی میکنن؟ مارگارین میکنن. شام رو هم اگه ببین زود خورده بشه، وعده شام باید وعده مشابه نهار باشه، تقریبا یه چیز خوب و مفصل، بعد هم از نظر حجم هم از نظر کیفیت و غذاییتش بایستی که یک چیز خوبی باشه، چون قراره که شما چیز حدودی مثلا 12 ساعت دیگه چیزی نخوری. خب من فهم میخوام که حالا خواب و بیداری اینا که میخواستن توضیح بدن که تدبیر خواب و بیداری چطوره اینا دیگه بذاریم کنار، ولی بحث تو طب اسلامی هم خلاصه روی غذا خیلی توصیه شده و برها تمام آن چی که تو بدن ما ساخته میشه غذایه، غذا میگن بدل ما یا تحلل بدن میشه، یعنی آن چی که بدن میسوزه غذا چیکارش میکنه؟ این رو جایگزینش میکنه. خون ما داره از غذا ایجاد میشه، آنچه که امروزه به عنوان منی هست از خون ایجاد میشه. باز خون خودش از چی ایجاد شده؟ از غذا ایجاد شده. اینها همه خلاصه به هم دیگه پیوستگی دارن. این که فرمود خلاصه غذا در نطفه آدم اثر میذاره، این روابط اینجوری در واقع الان چی مکشوف میشه و پیدا میشه. غذا خون، خون تبدیل به چی میشه؟ منی میشه. خون تبدیل به در زن تبدیل به چی میشه؟ شیر میشه. حالا ببین خداوند چی کار میکنه، چی کارخانه های تو بدن انسان آفریده که خون قرمز رو تبدیل به منی سفید میکنه، تبدیل به شیر سفید میکنه. این دیگه واقعا دستگاه های بسیار پیشرفته است که تو بدن انسان و اعضای بدن وجود داره که این تغییرات رو داره ایجاد میکنه که واسه هر کدوم از اینا یک سبحان الله واقعا بود بهش گفت که خداوند چه آفریده در وجود انسان. من فکر میکنم دیگه چون دوستانم خسته شدن و میگن که 45 دقیقه بیشتر آموزش کارایی نداره، واقعا همین گونه هم هست. حالا ببخشید مقدار ما صحبت ما به درازا کشید، اگه دوستان سوالی دارن ما خدمتشون هست. صلوات بفرستید. جلسه دیگه آزاد، دوستانی که میخوان برن میتونن برن، کسی که سوال داره ما خدمتشون هست.